من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 1025 بودیم، مسئله این بود که اگر کسی دینارهای طلا رو قرض بگیره بعد اون دینار از اعتبار نقد بودن ساقط بشه از طرف حکومت وظیفه چیه؟ حضرت های سیستانی فرمودن که زختر زدنانی زهبی هم مثلا سم از خطت حکومن اعتبار و جاعت به نقد آخر غیره ها کاند علیه دنانیر الاولا، اگر دینارهای جدیدی به جای دینارهای قبل رواج بازار باشه و بهش خرید فروش بشه اونی که وظیفه هست همون دینار اولاست. اما ولو اقترز شیء من الاوراق النقدی المسمات بسکناس ثم اسقط عن الاعتبار لم تفرق ذمت المقترض به ادائه بل علیه قیمت و قبل زمان الاسقاط. اما اگر اوراق نقدی باشه و از اعتبار بیفته، قرض گیرنده نمیتونه با ادا اون اوراق نقد و اسکناس های قبل ادا دین کنه، بلکه باید قیمتش رو قبل از زمان اسقاط بده. این فرمایش ایشون بود. دیگه متأخرین دیدم خلافی درش نیست، یعنی 7-8 نفر از آنو که نگاه کردم همین فتوا رو دادن که اگر اسکناس باشه و از اعتبار بیفته باید قیمت قبل از زمان اسقاط رو بدن، اما اگر درهم و دینار باشه همون درهم و دینار و اولا رو باید بدن. عرض کردیم که این مسئله مبتنیست و ادله که در این باب وجود داره 3 روایت رو خدمتون خوندیم. این 3 روایت فی الجمله بینشون تعارض بود، وجوه جمعی بین این روایات مطرح کردیم. 1 روایت از این 3 روایت ناظر به این بود که نه، اگر اون درهم ساقط شد باید درهم جدید بده و اون درهم اولا دادن کافی نیست. 2 روایت ناظر به این بود که همون درهم اولا رو بده. عرض کردیم که وجوه جمعی در ارتباط با این روایات وجود داره، وجوه جمع رو خدمتون عرض کردیم و فکر میکنم کلام مرحوم امام و نائینی و کلام مرحوم اصفهانی بود، این مطلبی بود که گفتیم. اما مرحوم اصفهانی ایشون تفصیل قائلا در این مسئله بین اونجایی که ما این بر ذممونه و اونجایی که مثل بر ذممونه. ایشون میفهمن اونجایی که ما ضامن عینی مثل مواردی که غصب کردیم، ایشون میفهمن وظیفه دادن همون عین است. علل ید ما اخذت حتی تو عدی، اقتضایش اینه که تو ضامنی که اون عین رو برگردونی. پس اگر من یه درهم و دیناری رو غصب کردم و عین اون درهم و دینار موجوده، ایشون میفهمن که مقتضای قاعده علل ید اینه که تو همون درهم و دیناری که غصب کردی رو زامن و موظفی که همون رو برگردونی به صاحبش، ولو اینکه اون درهم و دینار از رواج بازار هم افتاده باشه. اینجا تو زامن عینی، یعنی همون عینی که دست داشتی و استیلاء براش پیدا کردی باید اونو برگردونی. اما ایشون میفهمن که در جایی که ما زامن عین نیستیم بلکه زامن مثلیم، مثل موارد تلف یا مثل موارد اقراض، ایشون میفهمن در مواردی که ما ضامن مثلیم، مثل یعنی تعویض، یعنی تغریم، یعنی تضمین، یعنی ما در حقیقت باید غرامت پرداخت کنیم. ایشون میفهمن در مثل این موارد ما در حقیقت موظف به حفظ مالیتیم. پس مرحوم اصفهانی بین 2 مورد تفکیک قائلن، یکی اون موردی که ما ضامن عینیم که در اون صورت در فرض وجود عین باید عین رو برگردونیم، یکی هم مواردی که نه، ما ضامن عین نیستیم بلکه ضامن مثلیم. ایشون فهمن هر جا که ما ضامن مثلیم یعنی داریم غرامت پرداخت میکنیم بابت خب معنای تضمین و تغییریم یعنی باید اون مالیتی که ما از بین بردیم اون کماکان محفوظ بمونه. به خاطر این مرحوم اصفهانی بین این دو صورت تفصیل قائلن. البته به نظر میاد که ایشون باید سه صورت میکرد، یکی ضامن عین، یکی غرامت پرداخت کردن، یکی هم قرض، این سه صورت. ولی ایشون دو صورت مطرح کرده. این دو صورتی که مرحوم اصفهانی مطرح کرده در کلام بعضی از فقها گفتن ما قائل به تفصیلیم و قول به تفصیلشون با ابهام و اجمال میتونه ناظر به کلام مرحوم اصفهانی باشه، که من دیدم حتی بعضی از بزرگانم در کلماتشون قول سایرین رو نقل کردن، به دقت نقل نکردن، و الا اگر به دقت نقل میکردن همون کلام اصفهانی رو اونا گویا میخوان بگن. ولی مرحوم اصفهانی خیلی شفاف گفته، گفته هر جا که ما ضامن عینیم یعنی عین رو باید برگردونیم، همونی که بوده در دستمون اگر عین کماکان باقی ما باید اون عین رو برگردونیم، اما هر جا ما ضامن عین نیستیم ما ضامن حفظ مالیت هستیم. از کلام اصفهانی برمیاد خب حالا اگر عین رو من غصب کردم، یه چیزی رو غصب کردم، بعد از یه مدتی مالیتش از بین رفت برگردوندم، دیگه ضامن اون ارزش مالیتش نیستم، چون علل ید ما اخذت حتی تو عدی، دیگه من وقتی ادا کردم دیگه اون عین رو برگردوندم ضامن کاهش مالیت نیستم. حالا کلام اصفهانی رو من دارم عرض میکنم، ادعای ایشون اینه که من دیگه ضامن عینم و ضامن مالیت نیستم، ولی در غیر این موارد ضامن مالیت هم هستم. این بحث رو فقها بیشتر در ضمن یه مسئله مطرح کردن که اون مسئله همینه که اگر کسی مثلا در بیابان آبی رو بگیره بعد اون در شط اون آب رو برگردونه، حالا چه گرفتنش به صورت قصد باشه چه به صورت اتلاف باشه چه به صورت اقراض، آیا این اداء دین کرده یا رد مال کرده یا اونی که ضامن بوده ادا کرده یا این چنین نبوده؟ اینجا فقها بیشتر زین این مسئله رو مطرح کردن تا اون مسئله خودمون، و در اونجا عده قائلن که بله حفظ مالیت لازمه. صاحب جواهر به شیخ صدوق نسبت میده که شیخ صدوق معتقده که حتما شما باید حفظ مالیت کنید و اگر چیزی رو از کسی قرض گرفتید تلف کردید، یا حتی از اطلاق کلام صدوق استفاده میشه که حتی اگر غصب کردید ضامن مالیت او هم هستید، یعنی اگر ما مالی رو غصب کردیم درهم و دیناری رو گرفتیم بعد از سالها اومدیم برگردونیم، همون عینی که گرفتیم رو برگردوندیم و مالیتش از بین رفته بود، اطلاق کلام صدوق اقتضا میکنه که ما ضامن مالیتش هم هستیم. پس عده مطلقا میگن ما ضامن مالیتیم، عده معتقدن که ما مطلقا ضامن مالیت نیستیم، بلکه اگر عین باشه که باید عین برگردونیم، اگر این نباشه باید مثل رو در صفات حقیقی و ذاتی برگردونیم، ولی صفات عارضی مثل مباحث اعتباری، مثل زمان، مثل مکان، مثل امور اعتباری که کاهش و رشد مالیته، اینا رو ما ضامن نیستیم، که تقریبا این رأی اکثر فقها ماست، اکثر فقها ما رأیشون اینه. و بعضی هم قائل به تفصیلن، قول به تفصیل میگه اگر این باقیه که اون این رو برگردون، ولی اگر این تلف شده میخوای مثل رو بدی بله مالیت باید محفوظ باشه، که تقریبا تفصیل مرحوم اصفهانی است، چون ما این رو فقط در فرض غصب ضامنیم دیگه، در غیر فرض غصب که این رو ضامن نیستیم دیگه، چون زمان ما یا به خاطر تعهدی است که داریم که این رو ضامن نیستیم، ما گفتیم وقتی قرض میگیریم ضامن نیستیم این رو برگردونیم، حتی اگر این باقی باشه، شما یه گوشی قرض گرفتید این گوشی هم هست، اون نمیتونه بگه همین گوشی رو بده، گفتیم ما در قرض ضامن این نیستیم، ضامن مثل قیمتی. بله مقبوض به عقد فاسدم زامنه. بسیار خوب، این فرمایشی است که سه گروه نظری است که فقهای ما دارن. خب حالا برگردیم به روایات. این انظار فقها را هم خدمتتون عرض کردیم. متأخرین هم عموما ندیدم کسی فتوای غیر از این فتوای حضرت آیت الله سیستانی داشته باشه. تو بزرگانی که مراجعه کردیم تقریبا فتاوا همینه. اما روایاتی که در مسئله بود، وجوه جمعی که گفتن، فکر میکنم جلسه قبل عرض کردم که هیچ کدوم از این وجوه جمع وجوه جمع عرفی نیست. به هر حال هر کدوم یه محذور و مانعی براش وجود داره دیگه. هر کدوم از آقایان یه جوری حل مسئله کردن، ولی به نظر میاد که وجه جمعی نباشه. من اشکالات وجوه جمع و جلسه قبل عرض کردم. پس به این نتیجه میرسیم که این روایات با هم دیگه در تنافی و تعارضن. وجه جمع، جمع عرفی نداریم. الجمع ما امکن میشه، ولی جمع عرفی نیست. یعنی اگر بخوام یه جمعی خلاصه بین روایات انجام بدیم میشه، ولی جمع عرفی نیست. خب حالا که روایات به لحاظ خودشون فی ما بینشون تعارض و تنافی بود، چه باید کرد؟ عموم آقایون اون روایاتی رو ترجیح دادن که داره فکت و لکت در راه ملولا، ترجیح رو با این دادن. حالا چرا اینو ترجیح دادن؟ بعضی رو گفتن للکسره، منظورشون از کسرت این بوده که اونور یه روایت اینور دوتا روایت. خب ما همچی قاعده ای نداریم که اگر یه بر دوتا روایت بود یکی یه بر یه روایت بود. کسرت به معنای شهرت خود مشتر بین اصحابه که هست، ولی صرف این که دو باشه یه طرف یک باشه کسرت، بعضی گفتن ترجیح به خاطر کسرته. حالا کسرت هم همین دو و یکی که عرض کردیم همچی قاعده ای وجود نداره. عده ای گفتن علت این که اون روایت اول مکاتبه اول یونس که کتب الیلا که انت اخذ من ما ينفق بین الناس که ما اعطیت اون ما ينفق بین الناس، به اون عمل نمی کنیم و اینو ترجیح میدیم چون معرضون انه اصحابه. گفتن فقها ما از روایت و مکاتبه اول یونس چون اعراض کردن، اعراض سبب وهن شده، حالا که موهون شده دیگه ما هم بهش اعتنا نمی کنیم. پس دلیل بر ترجیح اینه که اون به خاطر اعراض شده بی اعتبار. پس دو تا روایت معتبر داریم. اون دو تا روایت معتبر در حقیقت کتب لکه در راه مل اولا، درهم های اولا، از این جهت به اون روایت اخذ میکنیم. خب اینم مبتنی بر این نکته است که اعراض رو ما موهن بدونیم، از این جهت باشه. و مبتنی است بر این که اعراض به خاطر نبوده وجه جمع باشه، چون لعل به بعضی به خاطر این عمل نکردن که وجه جمعی دیدن. ما عرض کردیم اعراض هر وقت ناشی از یه خللی باشه اینطوریه، و الا اگر فقها دو گروه روایت معارض رو به یک گروهش عمل کردن چون احساس کردن در وجه جمع این مثلا وجه جمع روایات، اینجا دیگه صغرای اعراض هم صادق نیست. پس عده‌ای به خاطر اعراض این کار کردن. عده‌ای هم گفتن که نه، ما کتب لکه الدراهم الاولا رو مقدم کنیم و دلیلشون بر مسئله گفتن اینه که اون روایت تقیتاً صادر شده، چون یکی از مرجحات اینه که خود مخالف العامه باشه، از باب تقیه ما این روایت رو مقدم میکنیم. اینطوری ادعا کردن، ادعا کردن که به خاطر توافقش با عامه ما روایت دوم رو. حدیث نه، اون دیگه عرض کردیم در این که حدیث باشه. بعضی گفتن اون فرمایش ابن ولید ناظر به همون روایت یک، یعنی حدیث مستقل نیست. خب در ارتباط با این که عام نظرشون چیه، عام خودشون مختلفن تو این قصه، یعنی همین اختلافی که فی ما بین ما فی الجمله هست بین عامه هم وجود داره، و تقریبا وجه تقیه هم وجه جمع مناسبی بر مسئله نیست. چون ما در بحث تقیه دور قبل مفصل بحث کردیم در تعادل و تراجیح که اصلا در چه مواردی میشه روایت حمله بر تقیه کرد، امام از کدام رأی عامه اتقاء میکرده، این مهمه. اصلا امام از رأی ابی حنیفه اتقاء میکرده، از رأی مالک اتقاء میکرده، اصلا در زمان ائمه این آرا آرای معروف بوده، آرای مشهور بوده، یا اهل سنت خودشون مختلفان فیه بودن. اونا بحثه ایست که دور قبل گفتیم، حالا عمری باشه باز این دورم بحث تقیه و اصلا چقدر میشه به تقیه اعتماد کرد و بچه جمع. به هر حال تقیه هم وجه درستی برای ترجیح نیست. نکنید الان من سه وجه برای ترجیح عرض کردم که در کلمات وجود داره، یکی کسرت، یکی اعراض، یکی تقیه است، و هیچ کدوم از این سه وجه به نظر میاد سه وجه تمامی نیست. نهایتاً باید بگیم که تعارض این روایات تعارض مستقر است، چون جمع عرفی که نبود، وجه ترجیح هم که پیدا نشد، تعارض مستقر. تعارض مستقر علال قاعده نتیجهش هم تساقطه. حالا که تساقطه باید رجوع به چی بکنیم؟ رجوع به اصل باید بکنیم، رجوع به قاعده باید بکنیم. خب مرحوم ناینی ادعا کرد قاعده اقتضاش اینه که در مثلی شما باید مماثله با صفات هم باید بدید. فرمایش ناینی یادتونه؟ ایشون گفت قاعده اینه. آیه اصفهانی هم که میگه قاعده در موارد این ارجاع اینه، برگردد اینه، و در غیر موارد نه مماثلت. آیه اصفهانی فی الجمله با مرحوم ناینی متفق، الا این که تفصیل بین این و مثل داد، در این که باید این رو برگردونی، در مثل مثل رو باید بگرد. خب این فرمایش مرحوم اصفهانی بود. به ذهن میاد که به هر حال رد مثل اینی که ایشون میگه مثل در تغریم، در تضمین و امثال اینها، فرمایش اصفهانی فرمایش روشنیه. یعنی هر وقت شما مال کسی رو تلف کردید و خواستید برگردونید، عرف میگه باید یه چیزی به وزان او برگردونید، حتی حفظ مالیت. نکنید کلام مرحوم اصفهانی رو در موارد غرامت که موارد تلف است به روشنی میتونیم پیدا کنیم. این به لحاظ عرف و عقلا همینه، یعنی شما نمیتونید غرامت پرداخت کنید یه چیزی که مالیتش کمتره ولی صرف مماثلت باش داره، بگید این غرامت شد. ولی در ارتباط با این تصدیق کلام اصفهانی یه مقدار محل تأمله که به مقتضای علالیت فقط بگیم باید این رو بده و ضامن کاهش بها نیست، یکی اینه. نکته دوم اینه که در ارتباط با قرض جنبه غرامت نداره اصلا. در اونجایی که ما از باب تغریم و غرامت است، حتماً باید ارزش و مالیت اون مالی که از بین بردیم رو محفوظ داشته باشیم. پس سه مورد وجود داره. در یک مورد فرمایش اصفهانی رو به راحتی تصدیق میکنیم، اونجا که مورد تلف باشه و غرامت باشه. ولی در دو مورد دیگه این مسئله محل تأمل. به نظر ما در خصوص قرض، حالا اون این که محل بحث ما نیست، در خصوص قرض اگر اختلاف فاحش باشه، عرف میگه مثل او پرداخت نشده. اگر اختلاف فاحش باشه، میگه اونی که تو بر عهدت هست و مدیونی پرداخت نشده. ولی کلام اصفهانی در قرض به روشنی تلف نیست، به روشنی غرامت نیست. از این جهت ما به اختلاف فاحش نظر میدیم که عرف باید بگه بله این یه مماثلتی با اون داره، و الا در غیر این صورت چی میفهمن؟ این قاعده است، همون دلیلی که وجوب رد مثل رو ثابت میکنه. ما مماثلت میگیم یه امر عرفیه، عرف باید بگه این مثل اونه. پس دلیلی که این قاعده اصل نیست، اون دلیلی که میگه تو واجبه که مثلش رو برگردونی، او اقتضا میکنه که هرچی عرف میگه مثله. در فرض اختلاف فاحش عرف میگه نه این مثل نیست، اختلاف فاحش در مالیت، ولو در صفات و ذات و حقیقت هم یکسان باشیم به این مماثلت. ما فعلا عرض کردیم تعارض و تساقط، و وقتی که تساقط شد رجوع به قاعده و اصل داریم میکنیم، نه از باب ترجیح ها. نتیجه میشه البته نه به صورت مطلق، این چون به صورت مطلقه، ما در فرض اختلاف فاحش میگیم. در غیر اختلاف فاحش ممکنه که بگه مثل رو پرداخت کرده، نمیشه گفت حتما باید مالیت محفوظ باشه. این که عرض کردیم قاعده بود. بله 100% که اختلاف فاحش. آره که اختلاف فاحش. آره. دلیل مثل و از دلیل مثل مماثلت ذاتی رو میفهمن،
ادعای عرف
میکنن. چون ما بریم بگیم عرف
از
مماثلت
در صفات اعتباری رو
میفهمن. درست. بله. هر دو به یک دلیل استناد میکنیم با دو نتیجه متفاوت. خب اما مقتضای اصل چیه؟ این مقتضای قاعده بود. مقتضای اصل چیه؟ ما بر ذمه‌مون یه چیزی اومده، شک میکنیم با دادن این بری از ذمه شدیم یا نشدیم. استصحاب اشتغال ذمه کماکان ادامه داره. مقتضای اصل هم همینه که دراهم اولا کافی نیست به خاطر استصحاب اشتغال ذمه. در اصل وجوب چی؟ که براءت جاری کنیم. خب استصحاب داریم. نه اینجا اقل و اکثری که میفرمایید اقل و اکثر ارتباطی دیگه، نه اقل و اکثر استقلالی. ما نمیگیم درهم اولا لازم است به اضافه کاهش قیمت، ما میگیم دراهم جدیده باید بدید شما. به هر حال این اقل و اکثر استقلالی اگر بود خب حرف شما فیه وجه، ولی اقل و اکثر ارتباطی. چرا دیگه؟ در اقل و اکثر ارتباطی که در اقل و اکثر ارتباطی که محل تأمل بود جریان براءت دیگه. تحلیل عقلی بود دیگه، تحلیل خارجی نبود. الان ما شکمون در اینه که دراهم جدیده باید بدیم یا دراهم اولا باید بدیم. ما الان نمیگیم شما دراهم اولا بدید به اضافه کاهش مالیت، یعنی بگید آقا این دینارها هست این مقدارم پول به خاطر کاهش. اگه همچی ادعایی داشتیم میشد اقل و اکثر استقلالی، شما میگفتین این کاهش. ما الان بحثمون اینه که دراهم اولا باید بدیم یا دراهم جدیده باید بدیم. ما میخوام بگیم شما دراهم اولا بدید یعنی به رفع اشتغال نمی کنید، رفع ذمه نمی کنید، بعد دراهم جدیده بدید. خب حالا اینی که ما گفتیم، بحث اینه که مبنای فتوای های سیستانی و بقیه چیه. یه گفتیم یه نظر خودم، ایشون تفصیل قائلن بین دنانیر ذهبیه و غیر ذهبی. مبنای کلام این فقهای متأخر اینه که اونها هم معتقدن مثل که باید بدید مثل در صفاته، مثل در حقیقته. پس منظورشون از مماثلت همین مماثلت در حقیقت. به خاطر این میگن که اگر شما دنانی رو گرفتید بعد حکومت هم از اعتبار ساقط کرد، شما همون دنانی رو او را باید بدید. خب ولی در اسکناس چرا همچی حرفی نمیزنن؟ میگن اسکناس در حکم تالفه، چون اسکناس هیچ ارزش ذاتی نداره. درهم و دینار، طلا و نقره، اینا ارزش ذاتی دارن، ولی اسکناس رو اگر از اعتبار بندازن در حکم امر تالفه، چون در حکم امر تالفه باید نقد جدید بدید. مبنای فتوای اینا رو دارم عرض میکنم. پس اینها معتقدند که نه، مثل یعنی مثل در صفات حقیقی و ذاتی، مثل در امور اعتباری مماثلت نیست. خب پس اگه درهم و دینار گرفتید هر چی هم تنزل کرده همون درهم و دینار رو بدید، چون درهم و دینار خودش ارزش ذاتی داره دیگه، تالف نیست، پس باید مثل او رو بدید. ولی در خصوص اسکناس چون هیچ ارزش ذاتی نداره میگن در حکم تلفه. حالا که شد در حکم تلف، این داخل میشه در کبرایی که اگر مثل دادن در مثلی متعذر شد چه باید کرد. یه مسئله ما داریم دیگه، هر جا که ما باید مثلی بدیم اگه مثلش متعذر شد، ما هر چی میگردیم دیگه مثل این جنس پیدا نمیشه. اینجا میگن مثل رجوع به قیمت میکنه، قیمت چه روز؟ قیمت قبل از تعذر و تلف. این رو از مصادیق تعذر مثل میدونن. چرا؟ چون در نقد مثل اسکناس از مالیت افتادنش یعنی تلف شدن. شما این پول ممکنه بدی اینو، ولی در حکم تالفه، چون در حکم تالفه از این جهت مبنای فتوای مسای سیستانی که عرض کردم متأخرین همه فتواشون اینه، همینه. ولی یه ذیلی داشت کلامای سیستانی که این گفتن در این تصحیح اخیر بهش رسیدن، اون ذیل تقریبا شبیه به عرض ما بود که ایشون گفتن اگر اسکناس خیلی از مالیت افتاده باشه و اختلاف فاحش داشته باشه، یعنی به هر حال بازم مالیت داره، تالف نیست، ولی اختلافش فاحشه. فرض کنید شما اگر 100 هزار تومان 15 سال قبل قرض گرفتید، الان بخواید اون 100 هزار تومان رو بدید، نمیدونم شاید از 15 سال قبل تا حالا خب این دیگه اختلاف فاحشه. اینجا ایشون میفهمن الان 100 هزار تومان مالیت داره، شما تالف نیست. نکنید اون مبنایی که من عرض کردم اون زمانی است که نفت کلن تالفه، یعنی هیچ ارزش نداره، بله دیگه اصلا نمیشه. ولی ایشون میگه اگه اختلاف فاحش هم باشه باید اون مالیت حفظ بشه و مصالحه بشه. یعنی تقریبا تصدیق کردن همونی که ما از عرف فهمیدیم. عرف میگه این مماثلت نداره اصلا، اونی که بر ذمه توست. فقط قبلا ما در زمان کاهش ارزش پول عرض کردیم که اگه قاعده اقدامی چیزی باشه خب قصه رو حل میکنه، ولی قاعده اقدام در فرض است که اولا من 15 ساله به شما داده باشم، بعدم قابل پیشبینی باشه. یعنی یه اموری که غیر قابل پیشبینی است دیگه اقدام نیست. ما کجا تصور میکردیم که مثلا در طی فلان مقدار سال این مقدار تورم داشته باشیم؟ اینجا دیگه قاعده اقدام شامل نمیشه. قبلا هم تو زمان کاهش ارزش پول خدمتتون عرض کردیم، ولی اون ذیل رو دیگه بقیه آقایون نداشتن. آقای سیستانی هم در این ویرایش اخیر گفتن اضافه کردن و متفتن به این ذیل شدن و گفتن در اختلاف فاحش این گونه هست. نه دیگه، سقوط اعتبار به معنای اعتبار بالمره نیست، یعنی از قطع الحکومه نیست، همین تورمه دیگه. یعنی صورت مسئله اسقاط بالمره نیست، ولی حکومت یه کاری کرده، حالا حکومت یا غیر حکومت یه کاری کرده که ارزشش اومده پایین. چیم فهمم؟ آره اعتبار، ولی سقوط بالمره نیست. خواستم بگم که به هر حال آقای سیستانی با اون ذیلی که در ویرایش اخیر به منهاج اضافه شده تقریبا نظری مشابه همونی که ما ادعا کردیم، فقط اختلاف فاحش رو تو این رساله جامع مثال میزنه از باب قدر متیقن دیگه. علا قاعده مثلا فیلم هم 20% 25% یه همچی مثالی از باب قدر متیقن مثال میزنه، یه مثال مثلا یه 20% بشه این قصه. مثال دیگه، نه اینکه مثلا حالا 1/15 شد، نه معلومه فاحشه دیگه.
دو برابر اگه فاحش بشه مثلا بوده در برابر،
نه دیگه وقتی قدر متقن 100 برابر قدر متقن، نه از اون برید قدر متقن تره دیگه. ایشون خواستن یه چیزی بگن که هم گفته باشن هم نگفته باشن، گفتن مثلا 1/20 کاهش بده. الله خب اختلاف فاحش 100% اختلاف فاحش. بسیار خوب.
مشکل وجه جمع مرحوم
ناینی هم دیروز هم عرض کردیم مشکلش هم وزیزم امامو گفتیم هم وزیزم ناینو رو گفتیم نگفتم شاهد نداشت. خلاصه من عرض کردم مشکل این وجوه جمع عمدتا نبوده شاهد بود، شاهد عرفی نداشت. ایشون بحثش این بود که اینجا اطلاق و تقیید ما تعبیر کردیم نص و ظاهره و فرمود حمل مطلق بر مقید در مثل این موارد میشه کرد. خب در این کبرای کلی عرض کردم تردید وجود داره که این از قبیل مطلق و مقید میشه. بسیار خوب، به عنوان مرجح ممکنه ولی به عنوان جمع عرفی نه. آره خب چیکار کنیم که ما وقتی نظری آقای رو میگیم باید دفاع کنیم از ثابت. البته چون در نتیجه یکسانیم به هر حال، ولی در کبرایی که ایشون گفته
این دوگانگی که تو بعضی کلمات وجود داره، باید درهم جدید بده یا باید قیمت درهم قبل رو از درهم جدید بده؟ یعنی من 5 سکه دادم الان 5 سکه جدید ضرب جدید میگیرم یا قیمتش رو؟ چون
5 سکه ضرب جدید میگیرید و میتونید مصالحه کنید که درهم قبل رو بدید و ما به تفاوت رو بدید و میتونید مصالحه کنید که به ازای او قیمت شو بدید، ولی اونی که باید بدید درهم جدید باید بدید.
من اون رو رد کردیم، گفت فقط چی رو بده؟ اختلاف سکه های قدیم با اختلاف قیمت، اختلاف ارزش.
نگفت فقط، گفت میتونه اینطوری بده. نگفت فقط
جمع و این گفتی خب به نیره واده جمع کنید خروجی این میاد که امام میاد سکه های قدیم رو بده با اختلاف ارزش، ارزش افزوده اون رو بده.
خب اتفاقا مشکل کلام ناینی همین جاش بود، چون از اونی که امام میگه اینه که درهم جدید بده. خب امام تفاضل نگفتن، حالا من فکر کردم همون روز جواب حرف ناینی رو گفتم. امام اصلا از تفاضل صحبت نکردن که شما اطلاق و تقیید میکنید. امام میگن شما باید درهم جدید بدید. آقای ناینی میگه خب درهم جدید یعنی درهم قدیم به اضافه یک کسر مالیت، پس این میشه اطلاق و تقییدیه. درهم جدید دو جزه، درهم قدیم است به اضافه یک کسر مالیت، در حالی که روایت میگه تو باید درهم جدید بدی. رابطهش اطلاق تقیید نیست، رابطهش تبایونه.
این رو بخواییم تحلیل کنیم، یعنی یه وقت تعذر مثل میگیم قیمت بده، یه وقت میگیم جدید مثل همون تبدیل.
آره ما میگیم جدید مثل قبله. نکنید این که مرحوم ناینی گفت مطلق و مقیده، اصلا اینا صغرای مطلق و مقید نبودن. اون روایت میگه درهم اولا، این روایت میگه درهم جدید، اینا اصلا صغرای مطلق مقید نیستن. حالا بر فرض اینکه کبرا رو هم بپذیریم، صغرای مطلق مقید نبودن. مرحوم ناینی برای که صغرای مطلق و مقید بسازه، ایشون اومد گفت درهم جدید درهم اولاست به اضافه اون کاهش مالیت، پس رابطهشون میشه مطلق مقید، در حالی که روایت میگه درهم جدید بده. این فرمایش ناینی در حقیقت یه توجیه است برای که اون اطلاق و تقیید رو درست کنه. من هم اگه یادتون باشه از اول گفتم مرحوم ناینی چون اون قاعده رو پذیرفته یه جوری خواست این روایت رو بر اساس اون قاعده درست کنه، ولی عمده یه مشکل کلام ناینی این بود که اصلا اینجا مطلق و مقید هم نیست. آره اقل اکثر استخدام. خب اما مسئله بعدی، مسئله بعدی ما مسئله 1026 هم.
مسئله که قیمت چه روزی که ارجاع داده به همون تعذر مثل.
آره این در حقیقت صغرای تعذر مثل
این عبارت اصلا در مقام بیان این هست.
کدوم عبارت؟
قیمت که قبل زمان اسقاط شده، قبل زمان اسقاط یعنی همون تسلیم یا همون عقد یا همون
نه قبل از زمان اسقاط یعنی همون یوم قبل از اسقاط، ساعت قبل از اسقاط یعنی این دیگه، یعنی مثلا همون لحظه ای که حکومت گفت ساقط شده قبل از این چقدر میارزید ریال یا دلار، همون قیمت رو باید بده، قیمت یوم تلف. آره یوم تلف دیگه. این اصلا صغرای تعذر مثله. آن میگن هر وقت مثل متعذر شد همون یوم تعذر چقدر بوده، یوم تلف چقدر بوده، باید همون قیمت اون روز رو بدید. به هر حال همونی که ساقط شده همون روز یه قیمتی داشته دیگه، یه ارزشی داشته. خب الان اون پول رایجی هم که بوده، مثلا ما فرض میکنیم تومن رو ساقط کردیم ریال داریم، ریال رو ساقط کردیم تومن داریم، گاهی وقتا اینطوریه دیگه. یعنی گاهی کشور مثلا دو تا واحد داره که میشه، ولی اگر نبود با پول پای باید سنجید. البته حالا اینو دیگه باید یه مقداری روش کار کنیم که مثلا این پول پایه که میگیم اون زمان پول پایه‌ای نبوده دیگه، یه روزی با نمک میسنجیدن، یک روزی با طلا میسنجیدن، هر روزی با یک شیئی میسنجیدن. امروزه ما با پول پایه میسنجیم، ولی ممکنه با یک کالایی که ارزش ذاتی داشته باشه مثل طلا باید بسنجیم. حالا یه دینار رو ساقط کردن با چی میسنجیدن؟ پس دینار پایه نبوده دیگه، هر چیزی ساقط شد. همین میگم دو تا پول در عرض هم بوده، درهم بوده دینار بوده، خب درهم رو ساقط میکنم اینه چند دینار بوده، دینار رو ساقط میکنم اینه چند درهم بوده. یعنی وقتی که دو تا پول موازی داشتن خب به ازای پول دیگه میسنجیدن. حالا اگه یک کشوری نداشته باشه، نتیجه اینه که باید با پول پایه بسنجن. اگه پول پایه‌ای باشه، اگه نباشه قبلا با یه کالای ارزشمند میسنجیدن و در هر دوره یه کالایی معیار بوده. حتی میگن در یک دوره نمک معیار بوده، مثلا اینقدر ارزشمند بوده که همه چیزو با نمک میسنجید.
این دینارهای جدید مثل
همون
دینار
قبلی مثلی
عنوان
مثلیه
یا نه؟ یا
اون مثلش متعذر
شدید دینارهای جدید یک چیز دیگه است؟
اون دینارها یعنی دینار زمان ائمه؟ این مثل اون دینا، اون اشاره دور نزدیکه. آره آره دیگه، باید مثل باشه که از میان یه قرض گرفتی همون دراهم اولا رو بده یا دراهم جدید رو بده. آره دیگه، که ما یوم فقا بین الناس رو دیگه میان بده.
مثلا اگه
ترامی
اسکناس هم همونجوری
باشه، اسکناس هم ثابت شده، اسکناس دیگه آمد دیگه. درست. در نسبیت که مثل هم باشن، باشه باید قیمت تبدیل میشه مثل هم دیگه. دیگه. اگه مثل باشن. این اسکناس های جدید باشه، مثل جدید که ثابت شد.
خب اونی که میگه صفات حقیقی، میگه مثلش همون بوده که همون 10000 تومانی
قدیمی بوده. بس این مثل اون نیست. آره دیگه، این غیر از اونه. دوتا مبنا بود دیگه. دیگه دو تا مبنا بود. یه مبنا این بود که وقتی که میگن مثل، یعنی مثل در حقیقت و صفات ذاتی، شما همون رو دادید بشتی، مثلش رو دادید. ولی مثل نائینی میگفتن که نه، اون که مثل نیست، مثل اونی که همون مالیت هم داشته باشه. شما بر اساس مبنا کی میپرسید، آی نائینی یا آی سیستنی؟ فقها ها عرض کردن مثلیت، مثلیت در صفات حقیقی میفهمن.
اون از ضرب جدید سکه درهم، یعنی قطعا اینجا مثل منتفی شد دیگه؟
نه، میگن مثل همون درهم اولا یا درهم جدید.
درهم جدید هم جدید هست. یک پوره واحد جدید میگه درهم جدید بده، اینجا متفرده برای اینکه این مثل اونه که پوره بده یا اون قیمت اونه که پوره بده.
فقها معتقدن که همون دراهم اولا مثل این دراهمه، درهم جدید مثلش نیست، مثلش و به اضافه است. حالا اگه من درهم جدید دادم برای عزمم، برای عزمه دیگه واقعا بپذیره. اگه آدم خوبیه که میگه نه این چون گرونتره من نمیپذیرم، مجبور نیست او بپذیره درهم جدید.
بیشتر نیست دیگه، اگه حقیقت این درهم جدید، این درهم جدید اون دینار قبلی یکیه، خب این که اون زمان مالیاتو داشت، از
این نه دیگه حقیقت شکی نیست دیگه،
نه قرار شد که
مختلفه دیگه، این ضربش فرق میکنه.
هر از مثلیت افتاد مثل اون نیست. اگه مثل باشه که این مالیاتی هم که داره، اون که مالیات داشت زمان خودش، حالا بله این رو معلوم از مالیات افتاده، ولی خب ما که نمیخوام این بدیم، ما خواهم مثل بدیم که مثل همون بیاد تو مالیات هم.
خب نکنید، حالا اگر سوال شما رو فهمیده باشم، شما ملزم نیستید که اون مثل رو بدید، میدونید اون مثل دیگه رو بدید، فرض کنید دراهم جدید مثل دراهم اولاست، ولی خب دراهم اولا هم مثل دراهم اولاست، اون نقره قبلی که داشتید که مثل همون قبله، اینم هم که مثل همونه، خب دوتا مثل داره، شما مجبورید که این مثل جدید رو بدید نه اون مثل قدیمی رو بدید. روشنه؟ اجازه بدید، اجازه بدید، متوجه شدید؟ فرض کنید که اون مثل باشه، شما ملزم نیستید. آره ملزم نیستید، ملزم نیستید که این مثل رو بدید اون مثل رو بدید، اون میشه قدر متعقن. یعنی من میخوام بگم این متعقف بلی نیست که از مثلیت خارجش کنیم، اگه هر دو مثلن خب شما جنون مثل جدید رو بدید مثل قدیم رو بدید و بعد اونم نمیتونه شما رو مجبور کنه نه اون مثل رو بده، نه دیگه مثل رو من باید بدم دیگه، فرق نمی کنه، من این مثل رو میخوام بدم. ولی مبنای ناینه اینه که اصلا اون قدیمه مثل نیست، این جدیده مثله.
نه من با سوال کلام
ایشون روایت رو میخواد بگه، خب اگه قرار قبلی و صفت مازاد رو بدید خب این جدیده میشه همون دیگه، میشه قبلیه و صفت مازاد.
باز به تحلیل
آره خب این همون اشکالیست که ما به ناینی داریم دیگه، یعنی مرحوم ناینی میخواد بگه درهم جدیده ولی در روایت میاد اینا تحلیلش میکنه که اطلاق تقیید بسازه، ولی خود ناینی در قاعده میگه اونی که مثل درهم جدیده نه درهم قدیم. درهم قدیم نکنید ما موظفیم که درهم جدید بدیم چون این مماثله، ولی در فرض مصالحه میتونیم درهم قدیم بدیم و اون تفاضل رو بدیم.
روازان که طلبکار
میاد میپرسه
میگه
لی علی
علی
رجلین،
من
کدوم
میخوام بگیرم؟
ای
که من
بده کام میشه
کدوم
رو بده که باز
اصلا
نه
شما
حق دارم
میگم
حق دارم دیگه
لکلی جدید حق داره بگیری، یعنی میتونه از حق صدر نظر کنه قبلی رو بگیری
ما ينفق بین الناس اون روایت. خب بله تو میتونی اون درهم اولا رو بگیری و تفاضلش رو بگیری دیگه، این حق برای تو وجود داره، یعنی اون تفصیلی که ناینی میدن اینه. خب اما مسئله 1026، مسئله 1026 ازا اخذ الربا فی القرض و کان جاهلن سواء ان کان جهله بالحکم ام بالموضوع، این در فرضی است که ما قرض ربوی گرفتیم و جاهل بودیم، حالا باید چه کار کنیم؟ فرض جهله که اینجا دو تا صورت تصور میشه، اما جاهل به حکمیم یعنی نمیدونیم قرض ربوی به حرامه، و اما جاهل به موضوعیم نمیدونیم که این قرض قرض ربوی است. اینجا آیه سیستانی مسئله رو میفهمن که با اکثر فقها متفاوتن ان شاء الله. اللهم صل علی محمد.